خواهش می‌کنم. بفرمایید در مورد در تاریخ سینما تعداد فیلم‌هایی که خب به موضوعات انقلاب و مقاومت در بطن اون میپردازه واقعا کم نیست، در خارج از ایران همینطور و در داخل. حالا نمیدونم از کدوم بچش میخواین آغاز کنیم. به هر حال من شنونده هستم و همراهان کافه رادیو.
خواهش میکنم. من میخوام از این زاویه ورود بکنم که فکر میکنم اوایل دهه 80 یا اواخر دهه 70 بود که در فرهنگ ما حداقل در بخش هنری واژه‌ای به اسم مقاومت و هنر مقاومت به وجود اومد. وقتی از در واقع طراحان این عبارت میپرسیدیم که این هنر مقاومت شامل چه چیزهایی میشه، در هر جای جهان که ظلمی بر کسی، بر عده‌ای، بر ملتی وارد میشود و اونها از خودشون دفاع میکنن، میتواند شامل حال در واقع عنوان و عبارت هنر مقاومت باشن. بنابراین فارغ از دین، ملیت، این واژه بسیار اهمیت داره و میبینیم که در همه جای جهان باش مواجه هستن. درست یادم هست که قرن 29 فقط 3 روز بدون جنگ برگزار شد، در واقع 3 روز بدون جنگ ما در طول یک قرن داشتیم. در واقع تمام روزهای دیگه یک گوشه از جهان درگیر جنگ بوده و این جنگ به معنی اینه که عده‌ای حمله میکنن و عده‌ای مقاومت میکنن و از خودشون دفاع میکنن. بنابراین این اتفاق بسیار عظیم و گسترده هنرش رو هم با خودش میاره، همونطور که در کشور ما هم هنر مقاومت در شاخه های مختلف در دهه 60 به وجود اومد. ما تحت عنوان سینمای دفاع مقدس، نقاشی دفاع مقدس و شاخه های مختلف هنری این رو شناختیم. اما با توجه به اینکه به هر حال ما به نظر میرسه و الان دیگه برای همه ثابت شده در منطقه و در جهان موقعیت استراتژیکی داریم، طرح این مسئله هنر مقاومت و زیر مجموعش سینمای مقاومت یک تفکر بسیار شاخص و بارز بود که از ایران به جاهای دیگه کشیده شد. و وقتی ما میبینیم که با اتفاقی که در لبنان رخ داده،
بله،
حالا ما به عنوان یک کشوری که به هر حال صاحب استراتژی مهمی در جهان سیاسی و امروز هستیم، عنوان روز مقاومت رو مطرح میکنیم، میبینیم که الان چند سالی هست که چیزی تحت عنوان کشورهای جبهه مقاومت به وجود اومده. یعنی انقدر گسترده شده این مسئله که ما میتوانیم با یک سری از کشورها که اونها هم مورد ظلم و حمله قرار گرفتن میتونیم همسو باشیم و حالا از هنر مقاومت هم حرف بزنیم. به وجود اومدن روز مقاومت یا هر روز دیگری در تقویم این رو میگه که ما به این به اون روز، به اون موضوع باید توجه بکنیم. ولی مسئله این روز که ما خیلی پیشتر از این به این مسئله فکر کرده بودیم و هنر مقاومت خیلی خوب در کشور ما شکل گرفته در شاخه های مختلف. سینمای مقاومت یا دفاع مقدس یا سینمای جنگ که طی از دهه 60 اشتباه نکنم 61-62 با فیلم های حماسی به وجود آمد و بعد فیلم های عرفانی و حکمی رسید، تا امروز تونسته بخش بسیار کوچیکی از این جنگ رو به تصویر بکشه. حالا شما اضافه بکنید که وقتی جبهه مقاومت و کشورهای جبهه مقاومت به وجود میان، با توجه به سیل اتفاقاتی که در همه این کشورها داره رخ میده،
بله،
چه حجم عظیمی از موضوع رو در اختیار هنرمندان قرار میده که میتونن در شاخه های مختلف این مسئله رو بازتاب بدن. خوشبختانه سینمای مقاومت در ایران اونقدر مهم شده که چیزی تحت عنوان جشنواره مقاومت داریم، جشنواره فیلم ها یه مقاومت داریم، این جشنواره بین المللی و از همه کشورهایی که به نوعی آثاری رو تولید میکنن که میتونه در واژه مقاومت معنا بشه ساخته میشه و به نظر میشه قوه محرکه برای همه کشورها.
خانم دکتر،
به وجود آورده جانم،
با تعجب اینکه حالا تخصص زیادی دارین مخصوصا در حوزه حالا ادبیات و سینمای دفاع مقدس، میتونیم تفکیک قائل بشیم بین سینمای مقاومت و سینمای دفاع مقدس خودمون؟
به نظر میرسه سینمای مقاومت کلیست بر سینمای دفاع مقدس.
چی هست؟ یه بار دیگه بفهمید.
ببینید سینمای اینجوری بگم، سینمای دفاع مقدس در ذیل سینمای مقاومت قرار میگیره. چرا؟ چون ما عنوان جنگمون رو دفاع مقدس گذاشتیم. یعنی شما در هر جای جهان بشنوین دفاع مقدس، بعید میدونم اگر کسی شناخت نسبی داشته باشه نسبت به ایران یا به جهان اتفاقات حداقل چند دهه اخیر، بتونه به کشور دیگر غیر از ایران فکر بکنه. حتی عراق که طرف مقابل ما بود و ما میدونیم که شیعه بودن، اونها هم در واقع دو ملتی رو که دینشون یکی بود در مقابل هم قرار دادن، اونها نتونستن عنوان دفاع مقدس رو بگذارن. و چرا؟ چون حمله کرده بودن، اما ما چون دفاع کرده بودیم شدیم دفاع مقدس. پس عنوان دفاع مقدس مال جنگ 8 ساله ما شهید جای دیگری.
بله.
اما مقاومت داره کلانتر به این مسئله نگاه میکنه. در هر جای جهان هر گونه ظلمی بر ملتی روا داشته باشه مقاومت نامیده میشه. و حالا میتونه هنرش رو به دنبال داشته باشه در شاخه های مختلف. تاکید میکنم که این مسئله فقط خودم که در کشور ما هم اصلا محدود به سینما نشد، بلکه شاید حتی بهتر بتونیم بگیم که اول از همه در ادبیات بروز پیدا کرد، در نقاشی بروز پیدا کرد و بعد سینما ورود پیدا کرد به مسئله دفاع مقدس و بعد مقاومت. مثلا اگر که درست یادم باشه ما توی چند سال گذشته ما فیلم های داستانی و مستندی داشتیم که به مسئله داعش پرداختن. ما به عنوان یکی از کشورها به زعم خودم اولین کشوری که این مسئله رو مطرح کرد، یعنی کشورهای جبهه مقاومت وقتی مطرح کرده، ما داریم به اتفاق و ظلمی که داعش بر مردم عراق و سوریه و جاهای دیگه روا داشتن میپردازیم. همین آخرین فیلمی که در جشنواره سال قبل به نمایش در اومد، قلب رقه، به نظرم میرسه یواش یواش میخواد اکران هم بشه، داره به مسئله داعش میپردازه. و حتی اگر یک شخصیت ایرانی داره، داره به این اشاره میکنه که این مسئله فقط به عنوان بهره برداری از یک موضوع ظالمانه نیست، یا اینکه یک عده‌ای مورد ظلم قرار گرفتن نیست، بلکه ایران در دفاع اونها حتی شریک و سهم داره.
بله.
و داره با اونها پا به پای اونها داره مقاومت میکنه. چون اگر دقت بکنید در هر کدوم از این فیلم‌هایی که حتی درباره داعش ساخته شد، یک شخصیت مهم ایرانی تاثیرگذار در فیلم وجود داره. بنابراین این فیلم‌ها بازتاب دهنده همیاری و همراهی با مردمی هست که گرچه مسلمان هستند، ولی این گرچه‌ای که میگم منظورم اینه که فقط صرف مسلمان بودنشون نیست، جبهه مقاومت اساساً با هر گونه ظلمی مقابله میکنه.
بله.
و ایران یکی از پیشگامان این حرکت بوده.
آره، وقتی که توی در واقع صفحه های اینترنتی که در مورد سینما مقاله داره یا تحلیل های فیلم های مختلف رو داره، ازش میخوای که فهرستی از فیلم های سینمایی با موضوع مقاومت رو به تو بگه، خب توی ایران خیلی جالبه، داره اشاره میکنه مثلا از کرخه تا راین یا آژانس شیشه یا بادیگارد یا چه یا دوئل رو جز فیلم های شاخص مقاومت در ایران میگه، یا مثلا فیلم هایی که در خارج از ایران بوده مثل مثلا فهرست شیندلر، شجاع‌دل، پیانیست یا مقاومت یا بادیگاردی که یه فیلم بادیگارد هم داریم که ساخته میک جکسون هستش.
بله بله.
سال 1992 ساخته شده. اینها رو جزء دسته‌بندی فیلم‌های مقاومت، یعنی تمام طبق تعریفی که شما داشتین.
بله بله، دقیقاً همینطور. من غیر از این که در واقع توجه به این مسئله رو میدونم که سینماگران ایران این حساسیت رو دارن، مستندسازان جوانم، من جالبه بهتون بگم آقای کنگرلی که چند مستند بسیار بسیار جذاب و تاثیرگذاری رو دیدم که کارگردانان جوان ایرانی از اتفاقاتی که در عراق و سوریه رخ داده بود ساختن، از جمله دخترانی با گوشواره‌های باروتی. و هول‌انگیز این مستند از باب اتفاقاتی که داره به تصویر میکشه و ما میبینیم که در چه بر سر مردم میاد. این موضوع رو یک کارگردان آلمانی هم ساخته بود، یعنی اتفاقی که برای ایزدی‌ها در عراق رخ داده بود می‌بینیم که چقدر با فیلم دخترانی با گوشواره‌های باروتی چقدر نزدیکه، هر دو هم مستند بودن. پس این نشون میده یک کارگردان آلمانی با فرهنگ دیگری، با دین دیگری، وقتی با یکی از افرادی که تحت این ظلم قرار گرفته آشنا میشه، مواجه میشه، او هم منقلب میشه و برای او هم اونقدر تاثیرگذار است که بلند میشه میاد به خطه‌ای که به هر حال خطر آفرینه، اما میخواد که گوشه ای از این اتفاقات ظالمانه رو ثبت بکنه. بنابراین همونطور که ابتدای هر ازم گفتم، واژه مقاومت اساسا هر گونه ظلمی رو در بر میگیره، مقاومت در مقابل هر ظلمی رو در بر میگیره و این فارغ از دین و ملیت هست.
درسته.
به شرط آنکه اون حس انسان دوستی در وجود اون هنرمند
بله.
وجود داشته باشه، که خدا رو صد هزار مرتبه شکر ما میبینیم که هنرمندان ما در شاخه های مختلف این کار رو میکنن. تو پرانتز فکر میکنم قبلا هم گفتم، تو پرانتز بگم که مثلا وقتی که اتفاقات این چند ماه اتفاقات غزه رخ داده،
بله.
چند تا از نقاشان معاصر ما که نقاشان دفاع مقدس بله. هم هستن، در واقع از چند ده هست دارن اثر خلق میکنن، به بهانه غزه آثاری رو خلق کردن و این آثار در جشنواره ونیز به نمایش در اومد. این مسئله نشون میده که ما چقدر نسبت به همه جهان حساسیم، چقدر هنرمندان ما دغدغه‌مند هستن و چقدر وجه انسانی درشون قوی و غنیست که میتوانند با جریانات و اتفاقات سیاسی اجتماعی روز در هر جای جهان همسو بشن. قصده که به هر حال برای ما جایگاه ویژه‌ای داشته و داره و من فکر میکنم منشأ الهام بسیاری از آثار مختلف و هنری در شاخه‌های مختلف خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم که آگاهی بیشتری به ما دادین در مورد سینمای مقاومت، که نه تنها یک گونه یا ژانر سینمایی، یک ابزاری برای ترویج امید و بازگو کردن اون اتفاقی که در اون کشور یا در اون شهر میفته.
بله.
خب مقاومت در برابر اشغالگری در فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، اون مبارزات ضد آپارتاید در افریقای جنوبی یا جنبش‌های آزادی بخش در امریکای لاتین، همشون جزء طبق تعریفی که داشتین جزء سینمای مقاومت به حساب میاد. بسیار خوب، خیلی متشکرم. به هر حال سینمای مقاومت که امروز در موردش صحبت کردیم و اون چیزی که شما گفتین در کافه رادیو، به هر حال نقش مهمی روی ترویج آگاهی اجتماعی و سیاسی داره، چه در حال حاضر معاصر چه در آینده. به هر حال بخشی از تاریخ رو روایت میکنه.
بله، با اینها باید بمونه برای آیندگان آقای کنگردو، چه در گونه داستانیش که در مستندش. من میخوام یه جمله از آقای سرهنگی، مرتضی سرهنگی بزرگ، اینجا بگم که همیشه از ابتدایی که برای بنیان ادبیات دفاع مقدس رو گذاشتن در حوزه، همیشه این جمله رو تکرار میکردن که ادبیات جنگ در همه هر جای جهان ادبیات امیده. چرا؟ چون ما وقتی به عنوان مخاطب با هر کدوم از این آثار در هر گونه در واقع ادبی و هنری، شعر، داستان، خاطره، فیلم سینمایی، سریال، نقاشی مواجه میشیم، میتونیم به این فکر بکنیم که چه اتفاقاتی و چه بلاهای سر عده‌ای از انسان‌ها اومده و حالا ما در آرامش و امنیت هستیم. ادبیات جنگ، دفاع مقدس، مقاومت، ادبیات امیده. امید که این آثار به دست آنهایی که باید برسه برسه. و تاکید آخرم فارغ از موضوع اینه که امیدوار هستم که این آثار، چون حال من از قلب رقه اسم بردم و در واقع فقط میخوام اسمش رو بگم، اما به حال امیدوار هستم که به لحاظ کیفی و هنری هم اونقدر شاخص و بارز باشن این دست از آثار که بتوانن روایتگر آنچه که بر مردم رفته، بر مردمی که مورد ظلم قرار گرفتن رفته، بتونه با حساب گوشه از این ظلم باشه و بتونه این آگاهی رو به مخاطبش بده. چون به هر حال اگر که اثر هنری قنای لازم رو به لحاظ فرمی نداشته باشه، به لحاظ تکنیکی نداشته باشه، شاید موضوع تأثیر گذار باشه، در یادها بمونه. اما فراموش نکنیم اثر هنری فرم و محتوا، هر کدام از این دو وجه یک اثر باید اونقدر قنا داشته باشه که بتونه در طول تاریخ
دکتر. خیلی متشکرم. درود بر شما. حالا غیر از فیلم سینمای رقه که در قلب رقه که اشاره کردین، یک مستندم ساخته شده، اون فیلم سینمایی هم که دیگه فوق‌العاده زیبا بود، بر در واقع داستان افرادی که با وجود تمام خطرات و تهدیدات تلاش میکنن تا زندگی عادی خودشون رو در اون شهر داشته باشن. خب دکتر، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدارتون. خداحافظ.
في حرب تموز والتي كانت حربا عالمية على مستوى القرار وعربية على مستوى الدعم وإسرائيلية على مستوى التنفيذ، وكان العنوان سحق المقاومة في لبنان، وقد شهدتم جميعا فتاوة وعنف الهجمة الإسرائيلية.
جنگ 33 توطئه‌ای در راه بود، جنگی به راه افتاد تا سرنوشت منطقه را به صورت بنیادی تغییر دهد و با نابودی کامل حزب الله و نابودی محور تهران، دمشق، بیروت، غزه، زمینه برای خاورمیانه بزرگ با آقای اقتصادی و سیاسی آمریکا و همینه اسرائیل کاملا فراهم شود، البته همراهی برخی از رهبرهای کشورهای عربی هم مشروط بود، رهبرانی که از درک عاقبت این فتنه عاجز بودند. ولی منطقه با این جنگ به گونه دیگر تغییر کرد. این جنگ که در بین لبنانی ها به نبرد تموز شهرت یافته، بر اساس یک نقشه جامع که توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه، رژیم صهیونیستی، مصر، اردن، عربستان و احزاب شاخص طیف 14 مارس لبنان طراحی شده بود، به اجرا درآمد. حزب الله به فراست دریافته بود که توطئه‌ای در کار است. پس در یک اقدام پیشدستانه طرح یک عملیات پیچیده را طرح‌ریزی کرد. در پی این عملیات که حزب الله در نوار مرزی لبنان و رژیم صهیونیستی انجام داد، 3 دستگاه تانک و نفربر اسرائیلی منهدم و 12 نفر از نظامیان صهیونیست کشته و 2 نفر هم اسیر شدند. اسرائیلی‌ها که بر اساس نقشه جامع قرار بود اواخر سپتامبر 2006 یا اوایل مهر 1385 عملیات هوایی، دریایی و زمینی خود را علیه حزب الله آغاز کنند، ناچار به واکنش شدند و این موضوع سبب آشفتگی در میان نیروهای آنها شد. رژیم صهیونیستی 3 ساعت پس از آن که عملیات مرزی حزب الله به اجرا گذاشته شد، با شدت تمام وارد عمل شد و بمباران بی سابقه لبنان را به اجرا گذاشت. تصور اولیه رژیم صهیونیستی این بود که با وجود شناسایی نقاط استقراری نیروهای حزب الله و رهبریان، میتواند در روز اول تحرک نظامی سیاسی حزب الله را مهار نماید، اما ناچار شد در پایان روز چهارم، به خصوص پس از آن که حزب الله ناوچه مدرن سائر 5 اسرائیل را در مجاورت آبهای بیروت غرق کند، اذعان کند که با بمباران هوایی کار پیش نمی‌رود. به گل نشستن هواپیماهای بسیار مدرن برای اسرائیل غیر قابل باور بود، ولی این واقعیت داشت و آنان را وادار کرد که اعتراف کنند چهارمین قدرت هوایی جهان در مواجهه با چریک‌های حزب الله زانو زده است. از هفته دوم عملیات زمینی رژیم صهیونیستی با اعزام 30,000 نیروی نظامی به مرز حدود 20 کیلومتری لبنان و فلسطین اشغالی آغاز گردید. با وجودی که در ابتدا توانستند چند روستا و شهرک را در مجاورت مرز به اشغال خود در بیاورند، ولی در نهایت تحت فشار نیروهای حزب الله عقب نشستند و این شکست تحقیر کننده‌ای برای ارتش تا دندان مسلح اسرائیل بود. حالا دیگر همه ی تئوریسین‌های نظامی و حتی عناصر معمولی هم دریافته بودند ژنرال‌ها و سایر نظامیان اسرائیلی از اینکه با چریک‌های حزب الله مواجه گردند به شدت هراس. در همون هفته اول ارتش اسرائیل که توانایی جنگیدن با حزب الله را نداشت، مایل بود پایان جنگ را اعلام کند، ولی آمریکایی‌ها اصرار داشتند که اسرائیل چیزی را به دست آورد و بعد آتش بس را اعلام نماید. از این رو 3 هفته دیگر با اصرار آمریکایی‌ها جنگ ادامه پیدا کرد، ولی در نهایت آمریکا نیز تسلیم شد و با تصویب قطعنامه 1701 شورای امنیت بر پایان آن مهر تایید کوبید. حالا دیگر شکست ناپذیر بودن ارتش صهیونیستی، اقتدار هولانگیز نیروی هواییان، قدرت اطلاعاتی موساد، نقش مؤثر حمایت‌های سیاسی غرب و عرب از تل آویو در مقابل حزب الله فرو ریخته بودند و موجی از بی‌اعتمادی تار و پود دولت جعلی، ملت بوشالی و ارتش را به لرزه درآورده بود و ثبات قبل از جنگ جای خود را به بی‌ثباتی داده بود. مدیریت حزب الله در جنگ هم از هوش بالای سیاسی آنان خبر داد. خیلی ها منتظر بودند تا حزب الله تل آویو را آماج حمله قرار دهد، ولی حزب الله با وجود آن که حتی می توانست جنوبی ترین شهر تحت اشغال صهیونیست ها به عرصبه در 170 کیلومتری از مرز لبنان را هدف قرار بدهد، اما به تل آویو حمله نکرد. حزب الله عملا تل آویو را به گروگان گرفته بود و از طریق آن مانع تجاوز اسرائیل به پایتخت لبنان و نیز به حدود 65% از خاک کشور شد. حزب الله در جنگ پیروز شد و معلوم شد اسرائیل حتی در برابر ضعیف‌ترین حلقه کشورهای خاورمیانه هم دیگر نمی‌تواند تحکم کند. تا چه رسد به کشورهای اصلی؟ محور مقاومت تعمیق شد. عمق استراتژیک کشورهای حامی مقاومت افزایش یافت و همه متوجه شدند که این پیروزی علاوه بر پیروزی لبنان و حزب الله، پیروزی ایران هم بود و وقتی ایران بدون حضور نیروهایش میتواند اسرائیل را شکست دهد، معلوم است که در صورت حضور مستقیم چیزی به نام اسرائیل در نقشه باقی نخواهد ماند. این پیروزی نه تنها خطر جنگ را از سر لبنان دور کرد که آن را از سر ایران دور کرد.
خب صدای حسفان من بوداره. بسیار خب، خیلی متشکرم، سپاس از اینکه کنار من هستید همچنان در برنامه یک کافه رادیو. ترانه جدید نیستش، قدیمیه، اما ترانه زیبایی با صدای حسین توکلی، عاشقانه. بیا بیا سرانه. و اینکه در مورد سینمای مقاومت با هم دیگه صحبت کردیم، کتاب هم براتون آوردم و معرفی خواهم کرد، کتاب صبح شام، مجموعی از خاطرات حسین امیر عبداللهیان از جنگ تروریستی سوریه رو روایت کرده. ابتکار تدوین این خاطرات به توصیه حاج قاسم سلیمانی برمیگرده. سردار سلیمانی یک سال قبل از شهادتشون و در دیداری به حسین امیر عبداللهیان تاکید کردند که برای انتقال پیام رشادت‌ها، شهادت‌ها، شجاعت‌ها و حتی جنایات و خیانت‌ها در سوریه و منطقه غرب آسیا بخشی از خاطرات خودشو مکتوب کنه، منتشر کنه. این کتاب در سه بخش نوشته شده، کتاب خیلی جذابی هستش که حاصل گردآوری‌های محمد محسن مصحفی، علی اصغر محمدی و سعید فخرزاده هستش. خیلی متشکرم که امروز در بخش‌های مختلف کافه رادیو کنار من بودید و این ثانیه‌های پایانی کافه رادیو رو با هم دیگه تجربه کنیم. خودم را به چیزهای بسیاری شبیه کردم تا در فراق تو شعری تازه بگویم، اما برعکس شد. همه آن چیزها شبیه من شدند و درد فراق گرفتند. ناگهان آینه حیران شد، گمان کردم توی ما، پشت ابر پنهان شد، گمان کردم توی رد پایی تازه از پشت صنوبرها گذشت، چشم آهوها هراسان شد، گمان کردم توی واقعا چقدر این دوست داشتن‌های بی‌دلیل خوبه. مراقب خودتون باشید، منتظرتونم در کافه رادیو.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. قراره که در پشت جلد از کتاب و کلمه صحبت کنیم، با ما همراه باشید.
پشت جلد،
تابستان 1369 عنوان کتابی هست که در این برنامه به اون اشاره خواهیم کرد، کتابی که به قلم استاد مرتضی سرهنگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده.